بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در روایاتی بود که استدلال شده بود بر اعتبار استصحاب. رسیدیم به روایت ششم. روایت ششم روایت مکاتبه علی ابن محمد قاسانی که همون کاشانی باشه. این علی ابن محمد قاسانی از اصحاب امام صادق، از اصحاب امام هادی علیه السلام. قال کتبت الیه و انا بالمدینه، من در مدینه بودم، نامه ای نوشتم برای حضرت، اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، گفتم اون روزی ره که ما شک داریم که آیا از ماه رمضان هست یا نیست، که طبیعتاً این دو روز میشه، یکی روز اول ماه رمضان که نمیدانم از رمضان است یا از شعبان، یکی هم روز آخر رمضان که نمیدانم از رمضان است یا از شوال. کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، اون روزی رو که شک داریم روزه بگیریم یا نه، میتونه هم روزه اول ماه رمضان باشه هم میتونه روزه آخر ماه رمضان باشه. فکتب امام در جواب نوشتن الیقینو لا یدخل فیه الشک، یقین در شک داخل نمیشه. سمر لرؤیه و افطر لرؤیه، وقتی که روزه میگیری که ببینی هلال رو رؤیت کنی، این نسبت به ابتداء ماه. و افطر لرؤیه، و باز ماه رمضان رو روزه بگیر و افطار کن وقتی که هلال شوال رو ببینی. پس در مورد اول، در جمله کلام اول که فرمودن سمر لرؤیه، مراد از رؤیت، رؤیت هلال رمضانه. تا هلال ماه رمضان رو ندیدی لازم نیست روزه بگیری، وقتی دیدی روزه بگیر. و افطر لرؤیه، وقتی هلال شوال رؤیت شد روزه بگیر. آدرس این روایت هستش خدمت شما عرض کنم، وسائل جلد 10 صفحه 255 حدیث 13. وجه استدلالم این هستش که الیقینو لا یدخل فیه الشک، این لا یدخل فیه الشک، یقین و شک متضادن. وقتی که شک داخل یقین میشه چی میشه؟ یقین زائل میشه، فاسد میشه، از بین میره. به عبارت دیگه الیقینو لا یبطله الشک، الیقین لا ینقضه الشک، الیقین لا یعدمه الشک. شک رو داخل یقین نکن، چون شک اگر به یقین داخل شد دیگه یقین باقی نمیمونه. پس کنایه از اینه که الیقین لا ینقضه الشک، الیقین لا یعدمه الشک. این هم قسمتی که استدلال شده برای دلالت این حدیث بر قاعده چی؟ استصحاب. خدمت شما عرض کنم که این خودش هم به صورت کبرا هم هستش دیگه، هیچ مورد خاصی نیست، چون امام ابتداعا فرمودن الیقین لا یدخل فیه شک، بعد تفریع کردن سم لرؤیه و افطر لرؤیه. دیگه اینطور نیست که بگیم این ظاهرش اختصاص داره به ماه رمضان. این هم روایت ششمی است که استدلال شده برای استصحاب. خدمت شما عرض کنم که سند این روایت ضعیفه و ضعفش هم از ناحیه خود این علی ابن محمد قاسانی است. این شخص توصیف خاصی نداره، بلکه حتی نقل شده که احمد ابن محمد ابن عیسی قمد فی نسبت به این قمزی داشته نسبت به خود همین علی ابن محمد. و مرحوم شیخ هم در کتاب رجالش وقتی فرموده که از اصحاب امام هادی گفته ضعیفون، تضعیفش هم کرده مرحوم شیخ. لذا اینه که توثیقی نداره، مضافاً بر این که تضعیف مایی از جناب احمد ابن محمد ابن عیسی داره و تضعیفی هم از مرحوم شیخ داره، پس سندن سند منقح و سند تمامی نداره. اما در دلالتش خدمت شما عرض کنم که در دلالتش مرحوم اخون در کفایه اشکال کرده، تحت عنوان ربما یقال، تحت این عنوان چین اشکالی رو مطرح کرده ولیکن اشکال رو رد نکرده، حالا از این که رد نکرده یا پذیرفته یا لااقل خود ایشان تردید داشته مرحوم از اخون، اما در کتاب کفایه آورده ربما یقال. کفایه صفحه 397. اشکال ایشون چی بوده؟ ایشون فرمودن که اگر ما به روایات این باب مراجعه کنیم و اگر شما مراجعه کنید به کلام صاحب وسائل، این مرحوم آخون فرموده در همین ربما یقال، برای فقیه قطع پیدا میشه که مراد از یقین و شک یقین به دخول رمضان و یقین به خروج رمضانه، یعنی موضوع وجوب صوم الیقین و به دخول رمضان، موضوع وجوب افطار الیقین و به خروج رمضان، و هیچ ربطی به باب استصحاب یا قاعده یقین نداره. پس معناش اینه صوم بر کسی واجب است که یقین داره رمضان آخر شده، افطار بر کسی واجب است چون در روز اول ماه شوال صومش جائز نیست، افطار بر کسی واجب است که چیه؟ برش یقین پیدا بشه به خروج و اتمام ماه رمضان. پس مراد از یقین، یقین به دخول رمضان و یقین به خروج رمضان. این موضوع چیه این دوتا یقین؟ موضوع یکیش وجوب صوم، یکی هم موضوع وجوب افطاره. این مرحومه آیه آخون در کفایه فرموده تحت عنوان ربما یقال و اشکالی هم نکرده، یاد پذیرفته یا توقف کرده. مرحوم آقای سعد اشکال کردم، خدمت شما عرض کنم که اگر بخواید کلام مرحوم آقای سعد رو ببینین در مباحث جلد 5 صفحه 157، ایشان اشکال کردن به این که این فرمایشی رو که ایشان گفتن خلاف ظاهر است جدن. چرا؟ به دو وجه. وجه اول این که چرا یقین رو حملش کردن بر یقین به دخول رمضان و یقین به خروج رمضان، چرا بر این حملش کردن؟ کدوم قرینه در کلام بوده؟ میگه سوال کردم از یوم شک، امام فرمودن علی یقین و لا یدخل فیه شک. ظاهر این علی یقین و لا یدخل فیه شک اینم خصوصا در سوال و جواب تو کتابت بوده. حالا در مشافهه خیلی وقتا ما اعتماد میکنیم بر چی؟ بر کلام متکلم، اما در مکاتبه استقلال بیشتری رو داره. در جواب امام که علی یقین و لا یدخل فیه شک ظهورش در جنس یقینه، هر یقینی لا یدخل فیه شک، تفریع کردن بر این قاعده، او تفریعه بر اینه، نه اینکه این متفرعه بر اونه، این اصله و اون متفرعه. چرا دیگه؟ سمل رویه یعنی تا یقین پیدا نکردی واجب نیست روزه بگی، استصحاب میگه شهر رمضان نیامده، تا یقین نکردی لازم نیست افطار بکنی، استصحاب میگه شهر رمضان باقیه. استصحاب اول ماه میگه ماه شعبان باقیه، یا میگه رمضان نیامده. استصحاب آخر ما هم میگه شهر رمضان باقی هنوز. حالا میگیم الان انشاءالله. بعد خدمت شما عرض کنم، پس نقطه اول اینه که چرا یقین ره به جای اینکه علی جنس بدی اشاره کردین به یقین به دخول شهر رمضان و یقین به خروج شهر رمضان، این از کجا اینه میگیم؟ نقطه دوم این کلمه لایت خلافیه شکه، اینطور که شما معنا کردین این میشه، معنای جمله این میشه الیقینو لا یلحقه شک فی الحکم، شک حکم یقین رو نداره. لا یدخل فیه الیقین شک، الیقینو لا یدخل فیه شک، شما اینطور معنا میشه الیقینو لا یلحقه الشک فی الحکم، یعنی شک به یقین در حکم ملحق نمیشه. خب این خیلی خلاف ظاهره. لا یدخله الشک یعنی لا یدحقه الشک فی الحکم. مثل این میمونه به در مثال ایشون بگید الماء لا یدخل فیه التراب، و مراد شما چی باشه؟ یعنی خاک حکم آب رو در مطهریت نداره. آب مطهره اما خاک مطهر نیست. اگر کسی بخواد بگه خاک مثل آب مطهر نیست، این جمله رو به کار ببره الماء لا یدخل فیه التراب، خیلی خلاف ظاهره. بله بله، تضاد میدونه اینطوره که یقین تا شک توش نره چیه؟ یقین از بین میره. اصلا یقین عبارت از اعتقادیست که توش شک نیست، چون اعتقاد تارتن همراه با شک، تارتن بدون همراه با شک. اگر اعتقاد همراه با شک شد یا میشه زن یا میشه اطمینان، اما اگر شک توش نباشه میشه قطع. خب پس اعتقاد یعنی یقین، نه اعتقاد. یقین تا شک توش نمیره از بین میره، دیگه از زائل میشه، چون اون اعتقادی که همراه شک باشه دیگه یقین نیست. مثلا ظنه، اطمینانه، اما یقین نیست. الیقین لا یدخل فیه شک، شک درش داخل نمیشه. کنایه از این چیه؟ کنایه اینه که الیقین لا ینقضه شک، الیقین لا یبطله شک، الیقین لا یعدمه شک. خب پس بنابراین این مراد شما این معنا میشه. مثل این مونه بگین الماء لا یدخل فیه تراب، یعنی لا یلحقه التراب فی الحکم فی المطهریه. وقت عبارت شما اینطور معنا میشه الیقین لا یلحقه الشک فی الحکم، خیلی خلاف ظاهره. اما اونطور که ما معنا میکنیم شک مزیل چیه؟ یقینه. میگه شک در یقین داخل نمیشه. کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که لا تنقض یقینه که به شک، لا تبتل یقینه که به شک، لا تعدم یقینه که به شک. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که هیچ گونه ظهوری در این روایت نیست که ما یقین و شک را هم کنیم. بر چی؟ بر یقین و شک به دخول رمضان و خروج رمضان. میدونم نه، خیر و عرفیه الیقین و لا یدخل فیه شک. مثلا بگیم العلماء لا یدخل فیه زیدون، این بله، این به اعتبار این که اکرم العلماء رو گفته. اما اگر نه اکرم العلماء رو نگفته باشه از همون اول، یعنی در ما نحنفی از قبیل اون نیست، اونجا گفته اکرم العلماء و زیدون لا یدخل فیه، در اینجا این عبارت اشکال نداره. اما در وقتی مثل الماء لا یدخل فیه التراب، الیقین لا یدخل فیه شک، مثل اون میونه.
شک
یعنی حکم شک حکم یقین رو نداره. این عبارت عرفیه، ال یقین لا یدخل فیه شک، یعنی لا یلحقه فیه حکم. سوال میگه
یقین رو با تعبیر اثرو
شک داخل یقین، تناسبی نیست آخر بین شک و یقین، تناسبی نیست. کسی بخواد شک ملحق به یقین بکنه، ال یقین لا یدخل فیه شک. پس بنابراین لا یدخل فیه شک یعنی شک داخل نمیشه، چون اگه شک بره یقینم میره. یعنی چی؟ یعنی لا تنقض یقینه که به شک، لا تبطل یقینه که به
شک.
تعبد کرد اشاره، یعنی کنایه از تعبده. یعنی الیقین و لا یدخل فیه شک جمله خبریست که برمیگرده به این جمله انشاییه، لا تبطل لا تنقض یقینه که به شک، میشه تعبد به بقای تعبد میکنه به چی؟ تعبد میکنه به وجود یقین، تعبد میکنه به بقای یقین. منتها چون یقین طریقی نگاه شده، تعبد به بقای متیقنه. یقین همیشه درش چیه؟ ما نگاهمون نگاه طریقیه. پس بنابراین ایشان میفرماد که این مطلب که ظهور داره در یقین به دخول و یقین به خروج، نه. اما این که فرمودیم که اگر ما روایات تتبع کنیم، اشعار بر ما پیدا میشه، یقین بر ما پیدا میشه، قطع بر پیدا میشه که مراد از یقین، یقین به دخول شهر رمضان و خروج شهر رمضانه. ایشون میگه ما یک روایت هم در باب صبح نداریم که درش یقین آمده باشه. برای اونی که داریم سمل رویه و افتل رویه، اما جایی یقین آمده باشه و مراد از اون یقین، یقین به دخول و خروج رمضانه، این رو به همون مناسبت این گونه معنا کنیم، ما حتی یه روایت هم نداریم. پس بنابراین در ما نحن فیه چیه؟ در ما نحن فیه وقتی میگه الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی الیقین الش جنسیش، یعنی اشاره داره به افراد چی؟ یقین. لا یدخل فیه شک یعنی لا یزول به شک، کنایه از چیه؟ از تعبد. یعنی لا تبطل لا تنقض لا تعدم یقینه که به شک، نقض نکن، به همون یقینت عمل کن. وقتی که یقین و شک داری به یقینت عمل کن، نه به شکت عمل بکن. این هم خدمت شما عرض کنم که فرمایش مرحوم آقای صدر که این را قبول کردیم که این عبارت ظهورش در چیه؟ در استصحاب الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی الیقین لا ینقض به شک، الیقین لا یبطل به شک، الیقین لا یعدم به شک. این دلالتش خوبه، منتها فقط همون نکته ای رو که گفتیم ضعف سند رو چیه؟ داریم.
جواب اولش این هست
نه، اون جنسی که اینها میگن جنس، اینجا ما ال عهد میگیریم، همه رو گفتیم برای اشاره است، منتها اینا تعبیر میکنن به جنس، ما اشاره میکنیم اشاره به افراد یقین. اشاره برای افراد الیقین یعنی چی؟ اشاره به افراد یقینه. لا یدخل فیه شک یعنی لا ینقض به شک. این روایت هم دلالت چه پذیرفتیم، اگر چه سند چه نپذیرفتیم، تعمیم هم داره. نه دیگه، لا ینقض به شک آیست به ارتکاز ما به تعاصر بین یقین و شک استفاده میکنیم. فرض کرده که در ظرف دخول یقین موجوده، الیقین لا ینقض به شک، فرض وجود این یقین موجوده الان، لا ینقض به شک. ما لازم نیست من شهد منکم و شهر ضمن یکی از فرمایشات رو شما گفتن یادم افتاد، اصلا آقا موضوع وجوب سم یقین نیست. خدا آیه شریفه میگه من شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کسی که ماه رمضان رو درکد روزه بگیره. اختصاص به اول رمضان، وسط رمضان، آخر رمضان نیست. ما در ماه رمضان باید روزه بگیریم. حقیقت روزه چیه؟ امساک از طلوع تا غروب. ما لازم نیست که روز آخر ماه رمضان روزه بگیریم. الان نمیدونم شهر رمضان باقی است یا زائله. استصحاب میگه شهر رمضان باقیه. آیه چی میگه؟ من شهد منکم و شهر فلیصوم. هر کی درک کرد شهر رمضان رو باید روزه بگیره. خب من الان درک کردم به تبع باید روزه بگیرم. روزه چیه؟ حقیقت روزه، حقیقت شرعیه روزه. روزه چیه؟ فعل روزه عبارت از امساک از طلوع تا غروب. موضوعش رو به استصحاب این کردم، مثل این که استصحاب میگه این آب پاکه، میگه این آره، یا استصحاب میگه این مایه خمره. بله، اون که گفته سمد رویه و افتل رویه، مراد اینه که وقتی که احراز بشه، یعنی وقتی احراز شد وظیفته، اما تا احراز نشده معذوری. بله، اما نه معناش اینه که موضوع احرازه ها، موضوع شهر رمضانه. بله، منطقه احراز در تنجزه اما نه در فعلیته. آیه شریفه داره من شهد منکم و شهر فلیصوم. الان نمیدونم شهر رمضانه یا نه، استصحاب میگه الان شهر رمضانه. آیه چی میگه؟ میگه من شهد منکم و شهر فلیصوم، باید شما روزه بگیریم دیگه، روز اول و آخر نداره. کلن در ماه رمضان اینطور نیستش که ما به عدد طلوع و غروب ها صوم داریم، یعنی باید هر وقت طلوع فجر داریم باید از طلوعش تا غروبش امساک کنیم. حالا اون بحث مقتضی و اینا بعد میادش خودش. بله، مثلا من الان نمیدونم آخر شعبان یا اول رمضان، استصحاب میگه رمضان نیست. من شهده چی میگه؟ میگه من شهده میگه هر کی شاهد رمضان بود. استصحاب میگه رمضان نیامده. موضوع من شهده در مورد تو نیست، لذا استصحاب بقاء شعبان نیست، استصحاب عدم دخول رمضان رو دارین در اول و استصحاب بقاء رمضان رو هم داریم در آخر. آیه میگه من شهد منکم و شهر فلیصوم. من شهد انحلالیه و عدد طلوع فجرها ما روزه داریم. بله، اما روز مهم نیست، از باب این که روز اتفاقا با طلوع فجر یکیه در اول. آره، عدم دخول رمضان. نه نه، تا یه ساعت پیش، تا قبل از طلوع این، تا قبل از شب اول. چون شهر همیشه به اول شب داخل میشه، یعنی ماهای قمری ورود و خروجشون به اول شبه. نمیدونم امروز بعد از ظهر که چیه داخل نشد شهر رمضان، نمیدونم به شهر رمضان داخل شد با اول غروب یا نشد. استصحاب میگه داخل میشه، مثبته، میشه اصل مثبت، چون لازمه بقاء شعبان عدم دخول شهر رمضانه. متفرع بر اینه. نه، اون الان بحث داره که یقین رو میگه مشرف میکنه بر اینکه یقین به معنی یقین به دخوله. بعد از خیلی اومده سمل رویه و افتل رویه، اما یقین در این جمله معناش چیه؟ بله، درست، هر جا سمل رویه و افتل رویه قرینه نمیشه برای اینکه یقین اینجا یه قاعده کلی است. الیقین لا یدخل فیه شک، الیقین لا ینقض الشک. میدونم امام یه قاعده کلی فرموده، شک خودش فرض شک کرده. بله، چون به عنوان قاعده است. الیقین لا یدخل فیه شک. روایت هفتم، روایت هفتم سیه عبدالله ابن سنان هستش. قال عبدالله ابن سنان میگه سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام، پدر من که سنان باشه، از امام صادق پرسید که خودشم اونجا بوده. عبدالله سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضرون، من بودم در مجلس. دیگه لازم نیست بحث کنیم ببینیم آیا سنان ثقه هست یا ثقه نیست، چون عبدالله خودش در مجلس بوده. انی اعیر الذمی، من آریه میدم به ذمی. خدمت شما عرض کنم انی اعیر الذمی ثوبی، لباسم را آریه میدم به یک شخص غیر مسلمان ذمی. و انا اعلمو، من میدانم که این غیر مسلمان انه یشرب الخمر، شارب الخمره، و یأکل لحم الخنزیر، اینم میدونم که گوشت خنزیرم استفاده میکنه. لباسم را آریه میکنه، حالا یا لباس نداره یا برای مجلس میخواد یا میخواد چند روزی بپوشه. علی حال آدمی است که نه از شرب خمر اجتناب میکنه نه از اکل خنزیر اجتناب میکنه. فیرده علیه، بعد از اینکه بهش لباس آریه دادم استفاده کرد، لباس رو به من برمیگردونه. فاغسله قبل ان اصلی فی، حالا اگر خواستم در این لباس نماز بخونم این لباس رو بهش برگردونم یا نه لازم نیست بهش برگردونم؟ اشتباه لفظی شد. این لباس رو بشورم یا لازم نیست بشورم؟ یعنی تطهیرش کنم، چون فرض کردیم که شرب خمر میکرده، فرض کردیم که لحم خنزیر اکل میکرده، شاید چیه این لباس نجس شده باشه. خدمت من فاغسله قبل ان اصلی فی. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام به پدر من فرمودند صل فی ولا تغسله، در این لباس نمازت بخون، ولا تغسله، این رو نمیخواد بشوری، نمیخواد آبش بکشی، صل فیه ولا تغسله من اجل ذالک، یعنی من اجل ما ذکر. ما ذکر کدوم بود؟ این که شرب خمر میکرد و اکل خنزیر میکرد، به خاطر این که شارب الخمره و آکل الخنزیره نمیخواد بشوره. فانک، این فانک فافا تعلیله، یعنی لعنک. امام داره این حکم خودشه که فرمودن لا تغسله، به این خواهد چرا میگن لا تغسله؟ اون که احتمال میدم نجس باشه و شرط در نماز چیه؟ طهارت لباسه. فانک اعرته ایاه، تو وقتی که آریه دادی به این کافر و این ذمی، و هو طاهرون، وقتی که آریه دادی پاک بود. خب اون موقع که پاک بود. ولم تستیقن انه نجسه، و تو که نمیدانی، یقین نداری که اون نجس کرده، شاید نجس کرده باشه، شاید هم نجس نکرده باشه، پس احتمال داره طهارت لباست باقی باشه، احتمال هم داره که باقی نباشه. نه اون لباس صبح. فانک اعرته ایاه و هو، یعنی اون صبح طاهرون. ولم تستیقن انه نجسه، تو که نمیدونی اون ذمی او رو نجس کرده، فلا بعثه، چون حالا که نمیدانی فلا بعثه ان یصلی ان تصلی فیه، اشکال نداره که درش نماز بخونی. حتی تستیقن انه نجسه، مگر اینکه علم پیدا کنی که وقتی پیش او بوده نجسش کرده. حتی تستیقن انه نجسه. آدرسش هست وسائل جلد 3 صفحه 521 حدیث 1. خب این دلالتش چطوره بر استصحاب؟ دقت کنین، امام تعلیل نیوردن بعد از این که فرمودن لا تغسله، تو نمیدانی که پاک یا نجسه. اگر امام میفرمودن تو نمیدانی، ظهورش در چی بود؟ در قاعده طهارت بود. امام فرمودن وقتی که آریه دادی میدونستی که پاکه، الانم که یقین نداری، الان شک داری که نجس شد یا نشد، اشکال نداره. یعنی امام داره تعبد میکنه در این فرضی که سابقا علم داشتی به طهارت و الان شک داری در بقاء اون طهارت، امام میفرماد که اشکالی نداره، به این شکت اطلاع نکن. فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ. این دلالتش بر استصحاب تمامه. فقط مشکلی که این روایت داره تعمیمشه. این فقط در باب طهارت و نجاسته، اما به عنوان قاعده بخواییم تعمیم بدیم به چی؟ به تمام موارد که خدمت رو عرض کنم که یقین و شک باشه، این رو نمیشه استفاده کرد. بعضی ها فرمودن که ازش تعمیم میشه استفاده کرد. چرا؟ چون امام وقتی که قاعده رو گفتن در مقام تعلیل رو گفتن، در اونجا فرمودن لا تغسله، بعد فرمودن فَإِنَّكَ یعنی لَأَنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَ. چون در مقام تعلیل فرمودند، این احتمالش هستش که ناظر به یک قاعده عمومی باشه، نه خصوص چی؟ نه خصوص مورد. خصوصا اگر این فرمایش قبول کنیم که کلن استصحاب یک امر مرکوز عرفی است، اون ارتکاز کمک میکنه در استفاده چی؟ این تعمیم. اما اگر اون مرکوزیت را قبول نکردیم یا تردید کردیم، تعمیمش مشکل داره. یعنی آدم از مواردی است که نمیداند، نه اینکه میداند تعمیم نداره، نه میداند تعمیم داره، نه تعمیم نداره. این موارد گاهی وقتا انسان که فکر میکنه یا آن برش علم پیدا میشه که تعمیم داره، یا خود باز دوباره فکر میکنه و علمش از بین میره، میگه نه تعمیم نداره. همینطور دائما برای انسان علم پیدا میشه، علم زائل میشه، علم پیدا میشه، علم زائل میشه. مراد از علم یعنی اعتقاد پیدا میشه و بعدم زائل میشه. خب خصوصا اگر اون امر ارتکازی باشه، با کمک این تعلیل میشه تعمیم رو استفاده کرد. این تعلیل به تنهایی مشکل داره. مثل اینه گفتیم که لا تشرب الخمر کونهی مایع مسکرن. این مایع مسکرن دیگه به غیر مایع نمیتونیم این کنیم. اینم از همون قبیله. لأنک اعرته و خوب طاهر. بله؟ اینا انشالله میادش، انشالله بحثش میاد، اینا همین بحثش میاد. ما ها یقینی هستیم، مرحوم های سر حدوثی هستش، میاد بحثش.
حالا با تجربه این که قاعده طهارت مرکوز بوده، این روایت هم در قاعده طهارت نمیشه؟
قاعده طهارت مرکوز بوده، قاعده استصحاب مرکوز بوده. فرض کردیم که امام حالت سابقه رو مد نظر گره،
قبول نفرمید که قاعده طهارت
من رو گفتیم قبول نکردیم. گفتیم کسانی که این مرکوزیت را قائلن کمک میکنه.
نه
نه اینجا نه، ولو قاعده طهارت مرکوزیت را قبول کردیم، اما اینجا حالت سابقه عرض شده. ولی امام میگه و انت لا تعلم لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، حالت سابقه را مد نظر گرفته امام. این روایت دلالتش بر استصحاب تمامه، انما الکلام در تعمیمشه. و بالاخره فردا وارد میشیم انشالله در روایت هشتم که موثق عمار هستش، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، آخرین روایتی که در استصحاب میخوایم بخونیم. الحمدلله رب العالمین.